بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا، سماع طبیعی، صفحه 322، سطر پنجم. فهازا بیان و حال الحرکت بالعرض فیس قطم من هازا تشنی و ما آورده بعضهم فقال این کانت الحرکت التی للنار قصریه و هی حرکت دائمه فقط وجد قصر دائم به هازا خلاف رأی کن. بعد از اینکه حرکت بالعرض رو توضیح دادند و بر نار و فلک هم تطبیقش کردند، به اشکالی که بعضی ها وارد کردن اشاره می کنند و می فرمایند جواب این اشکال از آنچه گفتیم روشن شد. مستشکل امر نار رو مردد میکنه بین دو شی، میگه نار حرکت میکند، دائما هم حرکت میکند. امرش دائر است بین دو شی، یا اینکه حرکتش حرکت قصری است و یا حرکتش حرکت طبیعی است، از این دو خالی نیست، حرکت ارادی نداره. روشنه که حرکت ارادی نداره چون نفس نداره، و چیزی که نفس نداره اراده و حرکت ارادی هم نداره. پس امرش منحصر است بین حرکت قصری و حرکت طبیعی، یا حرکت قصری رو دارد و یا حرکت طبیعی رو، و هر دو اشکال دارد. چه حرکتش قصری باشد چه حرکتش طبیعی باشه مبتلا به اشکاله. اگر حرکتش قصری باشد، چون حرکت دائمی است لازم میاد که قصر دائم داشته باشیم، یعنی این نار همیشه مقصور باشد و به خاطر این قصر دائمی حرکت قصری دائمی انجام دهد و شما قصر دائم رو قبول نمی کنید، پس این فرض بر مبنای شما باطله. اگر قصر دائم رو اجازه میدادید این فرض صحیح بود، ولی چون قصر دائم رو اجازه نمیدید این فرض باطل. فرض دوم این است که حرکت نار یعنی حرکت دورانیش طبیعی باشد. اشکالی که در این فرض داریم اینه که نار علاوه بر حرکت دورانی حرکت مستقیم هم دارد. اگر نار رو از موضع خودش خارج کنیم بعد رها کنیم، حرکت مستقیم می کند به سمت بالا، و این حرکت مستقیم هم طبیعی است و مبدا طبیعی دارد. خب اگر حرکت دورانیش طبیعی باشد، حرکت مستقیمش هم طبیعی باشه، لازم میاد که در یک جسم یعنی در نار دو تا مبدا حرکت باشد، یکی مبدا حرکت مستقیم و یکی مبدا حرکت مستدیر، که در فصل قبل گفتیم باطل است و ممکن نیست. ممکن نیست در یک جسم دو مبدا طبیعی حرکت باشد، و در صورتی که نار حرکت دورانیش طبیعی باشه، در نار دو مبدا طبیعی حرکت، یکی حرکت مستقیم و دیگری حرکت مستدیر پیش میاد. پس چه حرکت نار رو قصری بگیرید اشکال دارد، و چه حرکت نار رو طبیعی بگیرید بازم اشکال داره، و راه دیگری هم برای حرکت نار ندارید. پس حرکت نار چگونه توجیه میکنید؟ ابن سینا از این اشکال جواب نمیده، میگه جوابش از حرفای قبل ما روشنه. جواب اینه که ما شق دوم انتخاب میکنیم، میگیم حرکت دورانی طبیعیه، قصری نیست، و اینو قبلا داشتیم که نار بر اثر اینکه به فلک چسبیده، هر نقطه ای از نار نقطه ای از فلک رو کل مکان برای خودش انتخاب کرده، و وقتی که فلک قمر میچرخه، اگر نار ملازم اون فلک نباشد مکان طبیعیش از دست میده، چون فلک جلو میره، نقطه هایی که مکان طبیعی نقطه های نار بودن جا به جا میشن، اون نقطه های نار از مکان طبیعی خارج میشن و نار چون مکان طبیعیش رو انتخاب کرده، فلک رو تعقیب میکنه تا از مکان طبیعی بیرون نیفته. این تعقیب فلک باعث حرکت نار میشود. حرکت هم حرکت طبیعی است، یعنی دنبال مکانشه. نار دنبال مکانه، یعنی میخواد به مکان طبیعی خودش باقی بمونه، از مکان بیرون نیاد. لذا با حرکت فلک حرکت میکند تا مکانش رو از دست ندهد و این حرکت حرکت طبیعیه. پس حرکت مستدیر حرکت طبیعیه. حالا عرض میکنم حرکت مستقیمش هم اگر بیاریدش بیرون رها کنید به سمت بالا بره، اونم حرکت طبیعیه. هر دو حرکت طبیعیه، منتها یکی حرکت طبیعیه بالعرضه، یکی طبیعی حرکت طبیعیه به ذاته. یعنی حرکت دبرانیش بالعرضه، به عبارت دیگه حرکت وضعیش بالعرضه، حرکت مستقیمش و به عبارت دیگه حرکت عینیش به ذاته. دو تا حرکت داره، یکی حرکت وضعی، یکی حرکت عینی. هر دو هم طبیعیه، اما اون وضعیش بالعرضه، این عینیش به ذاته. و ما اجازه ندادیم یک شی مبدع دو حرکت به ذات داشته باشه، مبدع دو حرکت طبیعی به ذات داشته باشه. ولی یکی بلعرز باشه یکی به ذات باشه اشکالی نداره. در مانانفی هم این چنینه، حرکت وضعی نار بلعرز، یعنی به عرض حرکت قمره، و حرکت مستقیم و عینیش به ذاته، یعنی اگه بیرونش بیارید خودش به سمت بالا میره. اگه از مکان طبیعی بیرون بیاریدش خودش به سمت بالا میره، به عرض چیزی به سمت بالا نمیره، به اقتضای ذاتش میره به سمت بالا. پس یکی مقتضای ذاتشه، یکی از این دو حرکت ها. حرکت دیگه مقتضای ذات نیست، مقتضای حرکت فلکه. این به اقتضای حرکت فلک حرکت طبیعی دورانی میکنه، ولی به اقتضای ذاتش حرکت مستقیم، حرکت طبیعی مستقیم میکنه. و ما اجازه ندادیم شیئی به اقتضای ذاتش دو حرکت کند، و نار به اقتضای ذاتش دو حرکت نمی کنه. یکی رو به اقتضای ذاتش حرکت می کنه، یکی دیگر رو به اقتضای حرکت فلک حرکت می کنه. به این اشکالی نداره. این جوابیست که نیسینا از مطالب گذشته به این مستشکل می ده. بله.
فرض نکنه که خارج بشه از اون بعد دنبال مکان طبیعیش بره، بعد که بل وزرگ
چسبیده باشه بلقمر، نه چسبش زده باشه. اینطور نیست که نار رو به فلک چسبونده باشن. خود نار بر اثر این که نمیذاره فلک نقاطش جلو بیفته، بلکه خودش رو به اون نقطه هایی که وجود داشته همیشه میرسونه، چسبنده به نظر میرسه. چسبندگی اولی نیست، چسبندگی بر اثر حرکته. یعنی این نار چون میخواد عقب نیفته از قمر، خودش رو به قمر میرسونه. فلک قمر که داره میچرخه، نارم چنان میچرخه که هیچ نقطه از این نار از نقطه فلک قمر جدا نشود، و این منشأ چسبندگی است. نه چسبیده باشه اولا، یعنی همین حرکت طبیعیش باعث میشه که ما بگیم چسبیده به فلک. ولی اگه این حرکت طبیعی و دورانی رو نداشت، قمر جلو میرفت این عقب میموند، چسبندگی هم وجود نداشت. توجه میکن چسبندگی اولا نیست که بعد بگید چون چسبیده پس بنابراین این حرکت رو بدون دخالت طبیعتش داره انجام میده، به اجبار داره کشیده میشه. بله اگه چسبیده بود، اگه چسبیده بود حرکت دورانیش طبیعی نبود، اجباری بود. یعنی همینطور که قمر داریم داشت میرفت، اینم داشت میبرد. ولی اینطور نیست، چسبیدگیش طبیعی نیست، یعنی از اول نیست، بلکه خودش چون در حرکت تعقیب میکنه فلک رو، حالت چسبندگی پیدا میکنه. پس حرکتش طبیعی است، نه به خاطر چسب، و این حرکت طبیعیش نتیجهش چسبیدگی به فلک خبره، نه چسبیده باشد. اگه چسبیده باشه اشکال شما وارده، جبران داره حرکت میکنه، حرکتش طبیعی نیست. اما اگه چسبیده نباشه، خودش طبیعتاً داره حرکت میکنه و جوری هم حرکت میکنه که از فلک عقب نمونه، خب این چسبندگی درست میشه، چسبندگی به این صورت، این حرکت میشه حرکت طبیعی. و ما این حرکت رو برای نار قائلیم، نه اون حرکت اولی. پس حرکت دورانی نار هم طبیعی است، حرکت مستقیمش هم طبیعی است، منتها حرکت مستقیم به اقتضای ذاتشه، حرکت مستدیرش به اقتضای ذاتش نیست، به اقتضای حرکت فلک. و نمیشود یک شی به اقتضای ذاتش دو تا حرکت داشته باشه، و در معنانفی یک شی به اقتضای ذاتش دو تا حرکت نداشته. این جواب ابن سیناست. صفحه 322 سطر پنجم. فیسقط من هذا، یعنی از بیانی که گفتیم. از کدوم بیان؟ بیان حال حرکت بلرز. اول میگه فهذا، بیان حال حرکت بلرز. فیسقط من هذا، یعنی از این بیان، از این بیانی که برای حرکت بلرز کردیم ساقط میشود تشنیع و اشکالی که اورده او بعضهم. فقاله، مستشکل اینطور گفته، ان کانت الحرکت التی للنار، در حالی که وحی حرکتون دائمه، اشکالش این است، فقط وجود قصرون داریم. اگر حرکتی که نار میکند حرکت قصری باشه و فلک او را قصر کند به این حرکت، در حالی که حرکت نار حرکت دائمه است، نتیجه گرفته میشه که حرکت قصری دائم دارد. و اگر حرکت قصری دائم داشته باشد، فقط وجد قصرون دائم، قصر دائم یافت شده، در حالی که هذا خلاف رأیکم، دوام قصر خلاف رأی شماست. شما قبول ندارید که قصری دائم باشد، قصر موقت میتونید، الان قصر دائم درست شد برخلاف رأی شما. این شق اول بود و احتمال اول که بگیم حرکت نار قصریه. و این کانت هذه الحرکه طبیعیتاً، اما اگر حرکت نار طبیعی باشه، حاضر لرکه یعنی حرکت دورانی که با قمر داره انجام میده، حرکت طبیعی باشه، یعنی مقتضای طبیعت باشد. ولی جسمها، این واو ولی جسمها رو شاید بتونیم حالی رو بگیریم، در حالی که لجسم این نار حرکت دیگریست که اون هم طبیعی است. کس سموف، سموف یعنی بالا رفتن، این حرکت بالا رفتن هم برش طبیعیه. حالا تو مکان طبیعی خودش هست، این حرکت رو اجرا نمی کنه. از مکان طبیعی بیاریدش بیرون، میبینید این حرکت داره انجام میده، به طبعش هم انجام میده. پس دو تا حرکت به طبع پیدا میکنه، یکی حرکت مستدیر، یکی حرکت مستقیم به سمت بالا. فیکون لجسم بسیطن حرکتان طبیعتان، یک جسم تو حرکت طبیعی خواهد داشت. حالا جسم اگه مرکب باشه، گاهی به مقتضای این جزش فلان حرکت میکنه، گاهی به مقتضای اون جزء حرکت دیگه میکنه، اونو گفتیم اشکال نداره. ولی اگه جسم بسیط باشه، نمیگفتیم نمیتونه دو تا مبدا حرکت داشته باشه، یا فقط باید مستدیر حرکت کنه یا فقط مستقیم حرکت کنه، دو تا با هم نمیشه. و الان لازم آمد که یک جسم بسیط دو حرکت طبیعی داشته باشه. فقط منعتم من ذلک، شما از این چه از چنین حالتی من کردید، یعنی این رو قبول نکردید که یک جسم تواند دو مبدأ حرکت طبیعی داشته باشد. این اشکال تموم شد. ابن سینا هم جواب نمیده. جواب اینه که شق دوم انتخاب میکنیم، میگیم دو تا حرکت طبیعی دارد، منطقه یکی به لرز، یکی به ذات، و این اشکال نداره. هر دو مختزای ذاتش نیستن، اگه هر دو مختزای ذاتش بودن اشکال داشته. جسم مرکب میتونه دو حرکت طبیعی داشته باشه، یکی به اقتضای این جزش، یکی به اقتضای اون جزش، مگر اینکه یه جزش غلبه کند که نظر اون جز دیگه مقتضای خودشو ظاهر کنه. صفحه ما الان صفحه 322 هستیم، سطر هفتم. بیایید صفحه 320 سطر دهم، دو صفحه بیاد قبل. بلکه سطر 8 رو نگاه کنید. هشتم نه، سطر 7 رو نگاه کنید. بله، در سطر 6 گفتیم حرکت در عین و وضع اگر بالعرض باشد علاوچین است، و در سطر 7 گفتیم فإنه اما ان یکون ما قیل انه متحرک بالعرض هو فی نفسه فی مکان ذو وضع قابل للحرکت، که فرض اول رو اینطور قرار دادیم که متحرک بالعرض قابل حرکت باشد. میام تو سطر 10 داریم و اما ان لا یکون من شأنه ان یکون له عین و وضع ولا من شأنه ان یتحرک، یعنی متحرک بالعرض شأنش این نیست که حرکت کند. دو قسم کردیم، متحرک بالعرضی که خودش میتواند حرکت کند، دوم متحرک بالعرضی که خودش نمیتواند حرکت کند. اونجا که میتواند حرکت کند مثال زدیم به جسمی که به جسم دیگه مثلا چسبیده باشه، مثل همین نار که به فلک چسبیده بود. این به عرض فلک حرکت میکنه، این نار به عرض فلک حرکت میکنه، ولی خود نارم توانایی حرکت بدون فلک رو داره. برای دومی مثال زدیم به عرض، عرضی که حلول کرده در جسم، این به عرض جسم داره حرکت میکنه. وقتی جسم حرکت میکنه این عرض هم به عرض جسم حرکت میکنه، ولی خود عرض مستقلن توانایی حرکت نداره. نار مستقلن توانایی حرکت داشت، عرض توانایی حرکت نداره، یا صورتی که حلول کند در ماده. به تبع ماده این جسم داره حرکت میکنه، صورت حال هم داره حرکت میکنه. صورت در ماده نگید، بگید صورت در جسم. صورتی که در جسم حلول کرده این صورت داره حرکت میکنه، خود صورت تنهایی حرکت نمیکنه، اما به تبع به عرض اون جسم داره حرکت میکنه. این دوتا فرض ما گفتیم، بعد شروع کردیم به مثال زدن. در همون سطر 10 گفتیم مثال الذی یعرض له ما یعرض للمنتقل. منتقل یعنی اونی که بالاصاله حرکت میکرد. الذی یعرض له یعنی اونی که بالعرض حرکت میکرد، بالعرض حرکت میکرد و منشأ هیئت حرکت بود. مثالشو گفتیم تا الان که دو صفحه طول کشید. حالا میگیم فهازا مثال و ما یکون المتحرک بالعرض. آمدیم صفحه 322 همین صفحه 7 که داشتیم میخوندیم. فهازا مثال و ما یکون المتحرک بالعرض منشأ هیئت حرکت بذات. تا اینجا مثال زدیم برای متحرک بالعرضی که شأنش این است که میتواند حرکت به ذات کند، مثل نار. نار متحرک بالعرضی بود که شأنش این بود که میتونه حرکت به ذات کند. مثال اول تموم شد، اما حالا مثال دوم میخوام بزنیم. اما مثال المتحرک بالعرض الذی لیس من شأنه ان یتحرک، مثال میخوام بزنیم برای متحرک بالعرضی که نمیتواند خودش حرکت به ذات کند، حرکتش همیشه حرکت بالعرضه. میخوام برای این مثال بزنیم. فهو و ان یکون، اول تبیین میکنه که کجاها این مطلب اتفاق میفته و بعد توضیح میده. یعنی از همون اول وارد مثال میشه، منتها تبیین میکنه مطلبو، حکمش هم بیان میکنه. اول تبیین میکنه، یعنی بیان میکنه که در کجاها این اتفاق میفته، بعدم حکمش رو بیان میکنه، حرکت رو حرکت بالعرض میکنه. بله؟ اشکال جواب تموم شد. بله، اشکال تموم شد. جوابش هم که ایشون گفت از قبل فهمیده میشه، اصلا مطلب تموم شد، وارد مطلب بعدی شدیم. و اما مثال متحرک بالعرضی که لیس من شأنه ان یتحرک فهو، اول توضیح میده که کجاست. من این توضیحو گفتم، منتها دوباره تکرارش میکنم که بتونم عبارتو بخونم. میگه اونجایی که جسم اونجایی که متحرک بالعرض جسمی نیست که مقارن با جسمی دیگر شود. دقت کن چی داریم میگیم. اونجا که متحرک بالعرض جسمی نیست که مقارن با جسمی دیگر شود، اونجا از قبیل بحثیست که میخوام شروع کنیم. اونجا که جسمی مقارن جسم میشود، اون جسم مقارن حرکت بالعرض دارد، منطقه از سنخ اون متحرک بالعرضی است که میتواند متحرک به ذات باشد. اونجا که جسمی مقارن میشود با جسمی، این جسم مقارن متحرک بالعرض میشه، ولی از اون قسم قبله، یعنی از قسمی است که شأن تحرک به ذات رو دارد. پس باید اون متحرک بالعرض جسمی نباشد مقارن جسم دیگر، تا مستاقی باشه برای بحثی که الان میخوام بگیم. جسم نباید باشه، مقارن با جسم هست ولی جسم مقارن با جسم نیست، یا عرض مقارن با جسمه یا صورت مقارن با جسمه. یعنی یا عرضی است که حلول کرده در جسم یا صورتی است که حلول کرده در جسم. این صورت و این عرض که مقارن جسم هست ولی خودش جسم نیست، متحرک بالعرضی است که شأن تحرک به ذات ندارد، و مثال است برای این قسم دومی که میخوام شروع کنم. پس فرق بین دو قسمم روشن شد. اون قسمی که ازش فارغ شدیم که متحرک بالعرضش شأن تحرک به ذات داشت، جسم مقارن جسم بود. این فرضی که میخوام الان توش وارد بشیم که متحرک بالعرضش شأن تحرک به ذات نداره، جسم مقارن جسم نیست، بلکه چیز دیگری است که مقارن جسم باشه، مثلا عرض مقارن جسم، صورت حال در جسم، نه جسم مقارن جسم. بله،
جسم اصلا نمیگفت، جسم نباشه،
نه مقارنه باید میگه، کلمه مقارنه باید بیاره، چون میخواد حرکت بالعرض درست کنه. اگه میگفت جسم است دیگه حرکت به ذات و اینا خیلی مشخص نمیشد. میخواد بگه جسمیست مقارنه جسمی، که اون جسم مقارن له اون حرکتش به ذاته، این جسم مقارن حرکتش بالعرضه. اون جسم مقارن له رو هم اون رو هم داره ذکر میکنه تا مشخص بشه که این جسم مقارن حرکتش به ذات نیست، حرکتش به لرزه، چون مقارن با یه جسم دیگه است، خودش تک نیست. اگر خودشو تک میگرفت، حالا ممکن بود کسی احتمالی مثلا تحرک به ذات برش بده، مقارنش میکنه با اون جسم دیگر تا بفهماند که حرکت به لرز داره. وقت اینی که حرکت به لرز داره، حالا یا شأنش حرکت به ذات هم هست اگر جسم باشد، یا شأنش حرکت به ذات نیست اگر جسم نباشد. عبارتش خوبه، یعنی رساست. اگر اون چیزی که شما میفرماید حذف کند حذف میکرد، یه خورده تو عبارتش مکس درست میشد، یعنی توهم خلاف میشد. الان جسمانی رو داره مطرح میکنه، چه عرض باشه چه صورت، اونی که حال در جسم اونو داره مطرح میکنه. و اما مثال متحرک بالعرضی که لیس من شأن یعنی تحرک فهو و ان یکون هازل مقارن، هازل مقارن یعنی همون متحرک بالعرض، گاهی تعبیر میکنه به مقارن، گاهی تعبیر میکنه به متحرک بالعرض، هر دو یکیه. ان هازل مقارن لیس مقارنته مقارنت جسم لجسم، نسخه مادر لیس لمقارنته، لامش زایده باید خط بخوره، لیس مقارنته مقارنت جسم لجسم، هذا المقارن که حرکت بالعرض دارد، مقارنتش از قبیل مقارنت جسم لجسم نیست، یعنی خودش جسم نیست، بل مقارنت شیء من الاشیاء الموجودت فی الجسم، بلکه مقارنتش با جسم دیگر از قبیل مقارنت شیء از اشیاء موجود فی الجسم است، یعنی اشیایی که در جسم حلول میکنن اینا مقارنه با اون جسمن ولی خودشون جسم نیستند. صورتن بله صورتن فی هیولاه او ارزن فی الجسم. این حال از اون شیء من الاشیاء الموجود است، بل مقارنت شیء من الاشیاء الموجوده فی الجسم، در حالی که اون شیء صورت باشد، فی هیولاه یعنی فی هیولای جسم، او ارزن فی الجسم تفصیل همون شیئه، بل مقارنت شیء من الاشیاء که موجود در جسمه. حالا اون شیء صورت باشد، میتونیدم حال نگیرید، چون حال بگیرید خیلی صاف معنی نمیشه، سبا اون کانت بگیرید یا سبا اون کانه، سبا اون کانه اون شیء اون من الاشیاء صورتن فی هیولاه یعنی فی هیول الجسم، ضمیر هیولاه رو به خود صورت بر نگردید، به جسم نگردید، صورتن فی هیولاه و ارزن فی الجسم، سبا اون کانه تقدیر بگیرید راحت تر معنی میشه. بله؟ حال از مضافه نمیاد، از میکنم حال باشه خود سخته، همون سبان کانت کانت رو تقدیر بگیریم بهتره، بل مقارنت شیء من الاشیاء الموجود فی الجسم، سبان کانت اون شیء من الاشیاء که موجود در جسم صورت باشد و عرض باشد، که اگر صورت باشد فی حیول الجسم حلول میکند، اگر عرض باشد در خود جسم حلول میکند، یکی در هیولای جسم حلول میکنه، یکی در خود جسم حلول میکنه، و در هر دو حال مقارنت با جسم پیدا میکند، اما نه مقارنت و جسم لجسم، بل مقارنت و شیء لجسم. فتسیر الله، توجه کنید این حلول صورت یا عرض در جسم منشأ دو چیز میشود، یکی جهت پیدا کردن به تبع جهت جسم، دقت کنید چی عرض میکنن، این حلول منشأ دو چیز میشه، یکی این که این حال به تبع جسم جهت پیدا کند، یعنی اگر این جسمی رو که محل است ببرید بالا، اون عرض هم میره بالا، اگر اون جسمی که محل است بیارید پایین، عرض هم میاد پایین. بعد شما اگر در بالا باشه اشاره میکنید به جسم که در بالاست، این اشاره به جسم اشاره به عرض هم هست، اگر در پایین اشاره به جسم میکنید که در پایین جهتش سفله، این اشاره به اون عرض هم هست، یعنی جهت این عرض یا صورت تابع جهت اون جسمیست که محل این دوتا قرار گرفته، اگر اون جسم جهتش فوق است، این عرض و صورت هم جهتش فوقه، اگر این جسم جهتش سفل است، این عرض و صورت هم جهتشون سفله. این یه مطلب. مطلب دیگه، این حال که صورت است یا عرض است به تجزیه محل تجزیه می شود، به تجزیه محل تجزیه می شود، کأنهو اجزایی از این حال در اجزایی از محل حلول می کند. روشنه؟ پس دو تا تبعیت درست میشه. این صورت و عرض دو تا تبعیت نسبت به جسمی که محلند داره، یکی تبعیت در جهت، یکی تبعیت در تجزیه. چرا ابن سینا این دوتا رو میگه؟ ممکنه تبعیت در چیزهای دیگه هم باشه، چه فقط این دوتا رو میگه؟ یعنی اگر شما این جسم رو تجزیه بکنید، یه جزء شرقی این جسم رو نگاه کنید، جزئی از عرض هم تو این جزء شرقی است، که این جزء عرض هم نسبت به بقیه عرض شرقیه، جزء غربی این جسم رو نگاه کنید، جزء غربی عرض رو نگاه کردید، عرض به تجزیه جسم تجزیه میشه، یعنی این اجزاء جسمند هر اسمی که رو اون اجزای جسم بذارید رو این اجزای عرض میذارید. اینا مهم نیست، مهم اینه که این جزء جسم مثلا موازی با فلان شیه، این عرض هم موازی با فلان شیه. اگر این جزء رو جا به جا کردید، جزء جسم رو جا به جا کردید، موازات این جزء جسم به هم میخوره، موازات اون عرض هم به هم میخوره. چرا ابن سینا این دوتا رو میگه؟ ابن سینا میخواد برای این عرض یا برای صورت حرکت بالعرض مستقیم درست کنه، یعنی عینی، و میخواد برای این عرض حرکت مستدیر بالعرض درست کنه، یعنی وضعی. دو تا حرکت میخواد درست کنه. شاید تون باشه ایشون صفحه 320 رو ببینید، سطح ششم. اما فل اینه والوضع فهو علی وجهین، اما فل اینه والوضع، حرکت بالعرض در عین، حرکت بالعرض در وضع، هر دو رو میخواد درست کنه، مثال بر هر دو میخواد بزنه. پس هم حرکت وضعی مطرحه، هم حرکت عینی مطرحه. در حرکت عینی جهت رو مطرح میکنه، در حرکت وضعی جزء رو مطرح میکنه. میگه که جهت این عرض مطابق جهت اون جسمه. اگر جسم به سمت بالا حرکت کرد، حرکت مستقیم، حرکت عینی، یا به سمت پایین، عرض هم به سمت بالا حرکت میکنه یا به سمت پایین. پس عرض در حرکت مستقیم یا به تعبیر دیگه در حرکت عینی دنباله اون جسمه و حرکتش به عرض اون حرکت جسمه. اما تجزیه رو مطرح کرد که اجزای این عرض مثل اجزای جسمه، وقتی اجزای جسم جا به جا میشن حرکت وضعی میکنند. جسم حرکت وضعی میکنه، این جزءش موازاتش رو با فلان شی از دست میده، موازات با شی دیگه پیدا میکنه. جسم حرکت وضعی میکنه، وقتی جسم حرکت وضعی کرد، عرض هم چون اجزاش به تبع اجزای جسمه اونو حرکت وضعی میکنه، اون حرکت وضعی به درست. پس تبعیت در جهت رو گفت تا حرکت بالعرض عینی رو درست کنه، تبعیت در تجزیه رو گفت تا حرکت وضعی بالعرض رو درست کنه. ایشون میخواد مثال بر هر دو بزنه، هم حرکت عینی هم حرکت وضعی، مثال بر هر دو میخواد بزنه. این عرض یا صورتی هم که حلول کردن متحرک بالعرضن، یا باید متحرک بالعرض عینی باشن یا متحرک بالعرض وضعی باشن. پس باید مثال رو طوری بیاریم که هر دو حرکت بالعرض رو مشتمل باشه، یعنی هم حرکت عینی رو هم حرکت وضعی رو. لذا ایشون هم جهت رو تذکر، هم تبعیت در جهت رو تذکر میده، هم تبعیت در تجزیه رو تذکر میده، تا با اولی بتونه حرکت عینی بالعرض درست کنه، با دومی بتونه حرکت وضعی بالعرض درست کنه. این فتسی رو دنباله این مطلبه، هنوز قبل از این که وارد حرکت بالعرض بشه و حکم رو بیان کنه، داره اون دو تا تبعیت رو بیان میکنه تا وقت رسیدن به بیان حکم بتونه حرکت عینی بالعرض و حرکت وضعی بالعرض رو بیان کنه. مطلبشو من از خارج گفتم، ولی ظاهرا نمیرسیم ادامه بدیم، یعنی متن نمیتونم بخونم، طول میکشه، بذارمش برای جلسه بعد. ولی اصل مطلب گفته شد، شما پیش مطالعه کنید، مطلب قابل درکه. این که من میگم پیش مطالعه کنید، حتما باید انجام بشه ها، حتما سعی داشته باشید در پیش مطالعه که مطلب براتون روشن‌تر بشه. شفا کتابی نیست که همینطوری بیان سر جلسه بنشینید، یه پیش مطالعه قبلی باید داشته باشید، بعد میان سر جلسه و شفا خیلی خوب معلوم میشه براتون.